ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنج شنبه 19 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده که آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه باشند، شهری که میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است که از سایر نقاط این باریکه بی خانمان شدند. این در حالی است که قرار بود امروز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات با هدف برقراری آتش‌بس در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. همزمان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو پیش‌شرط‌های پیشنهادی گروه افراطی حماس برای برقراری یک وقفه دیگر را رد کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که جنگ در غزه تا آنچه که پیروزی کامل می‌خواند ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان نسبت به گسترش عملیات اسرائیل در جنوب نوار غزه ابراز نگرانی کرد. به گفته آنتونیو گوترش این اقدام میتواند پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد. آقای گوترش گفت رفح جایی است که صدها هزار فلسطینی به امید دستیابی به امنیت به آن پناه بردند، اما وضعیت کنونی این ناحیه تبدیل به کابوسی انسانی شده. او همچنین خواست برقراری آتش‌بس فوری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس و آزادی بدون قید و شرط تمام گروگان‌های اسرائیلی هرچه زودتر اتفاق بیفتد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و در پاکستان همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور دست کم 5 تن در جریان حملات شبه نظامیان کشته شدند. 4 مأمور پلیس در اثر انفجار یک بمب و تیراندازی به یک گشت پلیس در دره اسماعیل خان در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند و 1 نفر هم در نتیجه شلیک مهاجمان به یک خودروی پلیس کشته شد. در پی کشته شدن دست کم 28 تن در 2 بمبگذاری در روز چهارشنبه و در آستانه انتخابات امروز، وزارت کشور پاکستان با هدف تأمین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری مرزهای زمینی خود با ایران و افغانستان را بست و شبکه ارتباطی تلفن همراه را هم قطع کرد. 10,000 نیروی پلیس و نیروی امنیتی هم در گوشه و کنار این کشور مستقر شدند. در تحولی دیگر و در پی قطع شبکه تلفن همراه در پاکستان، عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور که زندانی است از مردم خواست با حذف رمز عبور اینترنت خانگی خود شرایط را برای دسترسی همه به اطلاعات هموار کنند. عمران خان به دلیل داشتن پرونده و حکم زندان از رقابت در این انتخابات محروم بود. بر اساس گزارش آژانس امنیت سایبری ایالات متحده که روز چهارشنبه 18 بهمن ماه منتشر شد، هکرهای مورد حمایت چین حداقل برای 5 سال به برخی از زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده دسترسی داشتند. به گزارش وبسایت آمریکایی اکسیوس، زیرساخت‌های حیاتی آمریکا دارای مشکلات عدیده سایبری و امنیتی بوده و با فقدان بروزرسانی‌های جدی روبروست. مقامات ایالات متحده به طور فزاینده‌ای از احتمال حملات سایبری و مخرب پکن علیه زیرساخت‌های ایالات متحده در حین یا پیش از حمله احتمالی چین به تایوان ابراز نگرانی می‌کنند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. یک فرمانده یک گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا کشته شد و در مقابل گروه دیگر قول مقابله به مصر داد. مفصل خواهیم پرداخت به تنش‌ها در منطقه به خصوص در عراق. خواهید شنید درباره انتخابات پارلمانی پاکستان که زیر سایه برخی تنش‌ها و چالش‌ها امروز در حال برگزاری است. و دست آخر سری خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، جایی که شامگاه گذشته تیم ملی فوتبال ایران با شکست مقابل قطر از راهیابی به فینال باز ماند. شامگاه چهارشنبه در حمله ایالات متحده در عراق یک فرمانده ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله که مورد حمایت ایران از کشته شد. آمریکا میگوید این اقدام در واکنش به هدف گرفته شدن نیروهایش در منطقه انجام شده، اما دولت عراق حمله در قلب بغداد را غیر مسئولانه و یک ترور خوانده که صلح را در خطر قرار داده و حاکمیت عراق را نقض می‌کند. کشته شدن این فرمانده شبه نظامی عراقی خشم بسیاری را در بغداد برانگیخته و برخی گروه خواستار برگزاری تظاهرات و پاسخگویی دولت این کشور شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حدود ساعت 9:30 شب به وقت محلی در منطقه پرتردد در بغداد صدای چند انفجار شنیده شد و دقایقی بعد تصاویر خودرویی که در آتش می‌سوخت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان دست به دست می‌شد. روشن شدن آنچه رخ داده بود زیاد طول نکشید. عکس پلاک خودرو، کارت شناسایی و بقایای سلاحی که منفجر شده بود موجب شد که منابع محلی در عراق اعلام کنند که خودرویی که در آتش سوخته متعلق به یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی است و یکی از فرماندهان ارشد گروه کتائب حزب الله و سام محمد صابر از ساعدی معروف به ابو باقر در آن کشته شده است. پس از تایید این موضوع بود که سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که اقدام به یک حمله در واکنش به حملات علیه ارتش آمریکا کرده و یک فرمانده کتائب حزب الله که مسئول مستقیم برنامه ریزی حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه بوده را کشته است. واشنگتن پس از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در پایگاهی در اردن و پس از وقفه چند روزه عملیات تلافی جویانه ای را در عراق و سوریه علیه گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران آغاز کرد. اولین مورد واکنش هفته گذشته در نقاط مرزی بین عراق و سوریه انجام شد، اما آمریکا تاکید کرده بود که همچنان به پاسخ و واکنش ادامه خواهد داد. حالا بیانیه چهارشنبه شب سنتکام حاکی از ادامه واکنش آمریکاست، اما این بیانیه مشخص نکرده که آیا فرمانده شبه نظامی کشته شده در عملیاتی که به مرگ 3 سرباز آمریکایی در اردن منجر شده هم دست داشته است یا خیر. از حمله پیشین آمریکا به نقاطی از عراق و سوریه، بغداد که برخلاف دمشق با واشنگتن رابطه دارد، در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است. آمریکا در زمان انجام حمله پیشین گفته بود که پیش از حمله به دولت عراق اطلاع داده است، اما چند روز بعد پس از انتقاد شدید دولت عراق از حمله آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که واشنگتن چنین اطلاعی به عراق نداده بود. حالا که حمله تازه در پایتخت عراق انجام شده، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به شبکه خبری CNN گفته است که پیش از این حمله هم به دولت عراق اطلاع داده نشده بود. از همین روز که بغداد حق حاکمیت ملی خود را در خطر می‌بیند. یحیی رسول سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفته حملات مکرر آمریکا دولت را به این سمت سوق می‌دهد که پایان حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را اعلام کند. آقای رسول در بیانیه نیروهای ائتلاف را که شامل 2500 سرباز آمریکایی می شود عاملی برای بی‌ثباتی توصیف کرده و می گوید حضور ائتلاف تهدیدی است که می تواند عراق را درگیر یک چرخه خشونت کند. افتادن در ورطه بی‌ثباتی و چرخه خشونتی که این مقام نظامی عراق از آن سخن گفته در صحبت‌های رئیس دفتر سیاسی سازمان ملل متحد که به زودی مأموریتش در عراق به پایان می‌رسد هم منعکس شده است.
for Iraq to further continue on its path of stability and progress.
جنین ینیس پلاسخرت یک روز پیش از حمله چهارشنبه شب آمریکا در بغداد گفته بود برای ادامه مسیر ثبات و پیشرفت در عراق لازم است که همه طرف‌ها خیشتنداری کنند، چه بازیگران مسلح، چه همسایگان و چه سایر کشورها.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با حمله پهپادی ایالات متحده به خودروی یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله در عراق. اما برای صحبت بیشتر در این رابطه همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان. آقای صدرزاده درود بر شما. با توجه به بیانیه حدود دو هفته پیش کتائب حزب الله عراق مبنی بر توقف حملات به مواضع آمریکایی در منطقه، ایالات متحده به نوعی واکنش نشون داد به حمله به نیروهاش در اردن. حالا گروه حرکت النجبا قول مقابله به مصر داده. چه چشم‌انداز پیش رو هست با توجه به شرایط فعلی؟
در حقیقت این اعلامیه‌ای که النجبا داده یک اعلامیه بسیار معتدلیه. اینها ترسیدن به عقیده من، چون در حقیقت اعلامیه‌اش به مردم عراق صادر شده و گفته که مردم عراق به پا خیزید و فلان. بعدم از دولت عراق خواسته که بیشتر اقدامات بکنن که نیروهای آمریکایی رو بره از اون از عراق بره، ولی در این حال دولت عراق هم در حقیقت علارغم اون اعلامیه‌ای که در خبر شما منتشر شد فقط گفته غیر مسئولانه هست، یعنی بعدم خیلی دیپلماتیک به صورت دیپلماسی گفته که ما را به راهی میکشد که درخواست خروج نظامی بکنیم، یعنی در حقیقت درخواست خروج نظامی هم نکرده. بنابراین نیروهای هشت و شعبی در حقیقت میدونن که اون چیزی رو که آمریکا اعلام کرده که ما اون حمله رو که کردیم به مقر به اصطلاح هشت شعبی در یک هفته قبل پایان داستان نخواهد بود، ما به حملاتمون ادامه میدیم. به این حمله که دیشب انجام دادن بسیار بسیار دقیق بوده و میدونستن که کسی رو کی رو دارن هدف میگیرن، چون این ابوبکر الساعدی مسئول تسلیحات در سوریه هم بوده و فرمانده واحد موشکی کتائب حزب الله هم بوده و به این دلیل دقیق بوده که به غیر از دو نفر از فرمانده ارشد کتائب حزب الله و راننده و یکی از همراهانشون دیگر اصلا ضرری به اطراف و دیگران وارد نشده، مثل این آمریکایی ها از نظر اطلاعاتی دقیق از حرکات نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران مطلع هستند.
و آقای صدرزاده، موضع دولت مرکزی عراق، عراق به نوعی تبدیل شده به محل منازعه گروه‌ها و کشورهای مختلف، آیا به نظرتون راه برون رفت از این وضعیت برای دولت مرکزی وجود داره؟
دولت عراق وارد یک مخمصه شده، یک تنگنا شده. از یه طرف میدونه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نخواهد شد که آمریکا از حملاتی رو که لازم ببینه دست برخواهد داشت، چون پایگاه‌های آمریکا در سراسر من اطراف عراق هستند، در اردن سر مرز عراق آمریکا پایگاه داره و برای این مثلا حمله‌ای که دیشب انجام داده احتیاج نداره نیروهاش در آمریکا باشن. این به اصطلاح پهپادها می توانن از قطر، از اردن، از سوریه حتی و از اونجایی که از تنف هستن بلند بشن و بنابراین برای حملاتش احتیاج نداره الزاماً در عراق باشد. حمله اخیری که حتی به یمن کردن، هواپیما از آمریکا بلند شد، هواپیمای جنگی و رفت و راکت های یمن رو زد. بنابراین خروج آمریکا بیشتر سمبولیک هست. دولت عراق هم نمیخواد عملا، چون میدونه رفتن آمریکا باعث بیشتر ناآرامی خواهد شد، ولی در این حال چون هشت و شعبی بخشی از سامانه دولت عراق هست، چیزی هست شبیه پاسداران ایران، اونها مجبوره که به هر حال به طور لفظی خواهان این باشه، ولی در عمل طرفدار رفتن عراق، طرفدار رفتن آمریکا از عراق نیست. از موضع‌گیری بقیه نیروهای هشت و شعبی هم چنین برمیاد که اونها هم چندان نمیتونن به اصطلاح این خروج آمریکایی ها رو از عراق بر دولت آمریکا بر روت عراق تحمیل کنند. الان اعلامیه شیخ لیث خزعلی دبیر کل اصحاب الحق جلوی من هست و اعلامیه همون النجبا به طور کامل جلوی من هست که اینها در حقیقت بیشتر به مردم عراق دارن میگن که آماده باشید تا اینکه بخوان دولت عراق یعنی دولت خودشونو تحت فشار قرار بدن.
سپاسگزارم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب از عراق بریم سراغ پاکستان، جایی که همزمان با آغاز انتخابات مجلس ملی و ایالتی این کشور در روز پنجشنبه 19 بهمن، دولت پاکستان اعلام کرده که برای حفظ نظم و قانون سرویس تلفن همراه رو به طور موقت قطع کرده. این تصمیم در حالی در روز انتخابات اتخاذ شده که این کشور در ماه‌های اخیر شاهد ناامنی شدید بوده و از سوی دیگه در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی هم به اوج خودش رسیده. پیشتر گفتگویی داشتم با امین مدقق، مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، و از او درباره وضعیت کشور پاکستان در روز انتخابات مجلس پرسیدم.
یک تعداد چالش‌های نه تنها بر انتخابات بلکه در ساحه زندگی شخصی مردم میان آورده، اما آهسته آهسته دوباره تلفن‌ها به حال میشه و همیاری که ما با شما صحبت میکنم در قسمت اعظم پاکستان، یعنی اونجا بعد از چاشت هست، اینترنت هم به حال شده، دوباره به حال شده و تلفن هم در اکثر جاها دوباره به حال شده و مردم رای میده و ما با خبرنگارای خود میتونیم آزادانه مستقیما صحبت کنیم.
و این انتخابات چه تأثیری میتونه داشته باشه بر آینده پاکستان به لحاظ آرایش سیاسی و رقابت هایی که وجود داره؟
فکر نمیکنم چیزی بهتری به میان بیاید، بلکه برخلاف تشنج را زیادتر خواهد ساخت، برای اینکه انتخابات فعلی پاکستان به حالت دو پهلوان میمانه که شما دست پای یک پهلوان را بسته کنین و با دست پای دیگری را باز بگذارین. یعنی هدف می است که پاکستان، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که حالا هم یکی از محبوب ترین حزب ها در بین جوانان مخصوصا است، او رهبرش در زندان است، معاونش در زندان است، اعضای ارشدش یا در زندان هستند یا مخفی هستند و کاندیدایش حتی نمیتونه با اساس همون سمبول انتخاباتی خود که همون بیت کرکت است با او رای بتن، تمام کاندیدایش به شکل مستقل رای میتن. خب در این طور حالت شاید یک تعداد زیادی از کاندیدای مستقل تحریک انصاف برنده شود. وقتی این تعداد زیادی از کاندیدای مستقل بروند به پارلمان و با کسایی را که اونا میدانن که از حمایت اردوی پاکستان، از حمایت ارتش پاکستان برخوردار هستن، بر اریکه قدرت هستن، با اونا همیشه در پرخاش خواهد بودن، در تشنج خواهد بودن و به صورت کل
اگر به صورت مستقل وارد پارلمان بشن، آیا اونجا میتونن که یک اکثریت قابل توجهی رو تشکیل بدن؟
بله بدون شک، اینا به خاطر اینکه شاید تعداد دیگری از نماینده احزاب کوچک هم با اونا همراه بشه، به خاطر اینکه حالا دو احتمال است. احتمال اول که بسیار قوی است که نواز شریف یا یکی از اعضای مسلم لیگ پاکستان هم به قدرت بیاید و یا هم پیپلز پارتی. خب هر کدام از اینها اگر به قدرت بیاید، اول اینا با رقبای سیاسی خود که در پارلمان هستن مقابله میکنن، جمع افراد عمران خان، جمع افراد تحریک انصاف، بنان یک حکومت به نظر ما حکومت بسیار ضعیفی خواهد بود،
حکومت دوپاره ای شکل خواهد گرفت.
بله حکومت دوپاره ای خواهد بود و تشنج سیاسی را بیشتر خواهد کرد. اما پرابلمای دیگه پاکستان که مشکلات اقتصادی است و مشکلات بسیار شدیدی امنیتی است، او را بگذارن به حالش. در حالت سیاسی پاکستان هم بهبودی به میان نخواهد.
و نامزدها بیشتر در تبلیغاتشون بر روی چه مواردی تاکید کردن برای اینکه بتونن آرای مردم رو جذب کنن؟ آیا رو مسائل اقتصادی دست گذاشتن یا سیاسی؟
سیاست بسیار کم است. مسئله اول در پاکستان مسئله اقتصادی است که مردم خیلی با مشکلات روبرو هستن، تورم به حد بالایش است، یک دلار در مقابل تقریبا 300 روپیه پاکستانی تبادله میشه و این تاثیر میگذاره بر نرخ‌ها، چون تمام واردات با اساس دلار میشه. مسئله دوم مسائل امنیتی است در دو ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان که شاید شما شنیده باشین که تنها دیروز تقریبا 30 نفر کشته شد و بعد 10 نفر دیگه زخمی شد. طالبای پاکستانی در اونجا است، داعش در اونجا است و گروه های دیگه خردوریزی که در اونجا بودن. از نگاه سیاسی مردم پاکستان خیلی خوب میدانه که سیاستمدارای پاکستان هیچ هستن، اونا فقط یک نقش مثل که در کاراکترهای تئاتر هستن، آنهایی که سکریپت می نویسن کسای دیگه هستن. اونایی که
چه کسانی هستن؟
اردوی پاکستان است، بدون شک ارتش پاکستان است. اونها هستن که مهرها را تغییر و تبدیل میکنن. گاهی عمران خان هم میاره، وقتی از اونا سیر شدن باز دوباره برمیگرده به نواز شریف. از نواز شریف وقتی اونا سیر شدن و نتونستن با اونا بسازن، باز میرن به پیپلز پارتی. به می ترتیب مثل دانای مهرهای شطرنج اونا را چی میگن. ولی این بار خیلی مشکل است، برای اینکه عمران خان و تحریک انصاف خونا مخالف شدن. اگر به احتمال قوی نواز شریف صدر اعظم شوه، او کسی است که او خود هم توسط ارتش پاکستان از سمتش دور شده بود و توسط قوه قضایه. اونا وقتی که کمپین میکنه حرف اولش این است که میگن که اگر ما از کرسی خود برانداخته نمیشدم این حالت نمی آمد. سوال دومش این است که کی او را برانداخت؟ قوه قضایه پاکستان تحت امر ارتش.
امین مدقق بود، مدیر بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، در رابطه با انتخابات پارلمانی پاکستان. یک نکته کوتاه هم بگم که کمیسیون انتخابات در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 19 بهمن اعلام کرد که الهام علیف با کسب بیش از 90% آرا رئیس جمهوری این کشور خواهد ماند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا از تصویب لایحه تقویت امنیت مرزی که کمک‌های واشنگتن به کیف و اسرائیل هم در آن گنجانده شده بود جلوگیری کردند. با رد این لایحه به نظر می‌رسد اوکراین، که مقام‌های پنتاگون هفته هاست هشدار می‌دهند نیازمند کمک‌های تسلیحاتی و نظامی است، همچنان باید در وضعیت بغرنج خود باقی بماند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با رأی منفی جمهوری‌خواهان، سنا لایحه امنیت مرزی را که تلاشی دو حزبی برای افزایش محدودیت‌های مهاجرتی و پناهجویی و همچنین شدت‌گیری کنترل‌ها در مرز جنوبی ایالات متحده به شمار می‌رفت، تصویب نکرد. این بسته 118 میلیارد دلاری همچنین قرار بود 60 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین و 14 میلیارد هم به اسرائیل اختصاص دهد. با این حال جمهوری‌خواهان اعلام کردند که حاضرند در خصوص تصویب این کمک‌ها به دو کشور مذاکره کنند. لایحه امنیت مرزی در حالی در مجلس سنا با رأی منفی رد شد که ماه‌ها از سوی هر دو حزب بر سر تهیه آن تلاش مشترک صورت گرفته بود و علاوه بر حمایت جو بایدن، حتی از سوی رهبران حزب جمهوری‌خواه از جمله میچ مک‌کانل نیز حمایت شده بود. با این حال به نظر می رسد مخالفت دونالد ترامپ و همچنین جمهوری خواهانی که در مجلس نمایندگان آمریکا با این لایحه موافق نبودند، سناتورها را هم به این نتیجه رساند که نظر خود را تغییر دهند. دونالد ترامپ در هفته های اخیر این بسته را دام بسیار پیچیده از سوی دموکرات های چپ و رادیکال خوانده بود که تلاش می کنند مسئولیت آنچه را که او فاجعه مرزی خوانده به گردن دیگران بیاندازند. رئیس جمهور سابق آمریکا از همه جمهوری‌خواهان خواسته بود به این لایحه رأی منفی دهند و هیچ مصالحه‌ای در این رابطه صورت ندهند. جمهوری‌خواهان ماه‌هاست که تأکید داشتند هر کمکی به دو متحد واشنگتن باید منوط به رسیدگی به آمار بالای مهاجرانی باشد که خود را از مکزیک به مرز ایالات متحده می‌رسانند. آمریکا یکی از نگرانی‌های اصلی رأی دهندگان جمهوری‌خواه است. این لایحه البته به این نگرانی پرداخته و حتی اختیاراتی را هم به رئیس جمهور آمریکا میداد که در صورت عبور تعداد مشخصی از افراد تصمیم به مسدود کردن مرز بگیرد. با این حال تنها 4 سناتور جمهوری خواه رأی مثبت دادند و کار این لایحه در نهایت با 49 رأی منفی در مقابل 50 رأی مثبت خیلی زود به پایان رسید، چرا که برای تصویب به دست کم 60 رأی نیاز داشت. با رد این بسته به نظر می رسد اوکراینی که مقام‌های پنتاگون هفته هاست هشدار می دهند نیازمند کمک‌های تسلیحاتی و نظامی است، همچنان باید در وضعیت بغرنج خود باقی بماند و مشخص نیست چشمنداز مبهم برای ارائه کمک‌های جدید به این کشور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با چالش‌های لایحه تقویت امنیت مرزی در آمریکا. خب، تیم ملی فوتبال ایران با شکست 3-2 مقابل تیم ملی قطر میزبان مسابقات از فینال این رقابت ها جا ماند. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتن به حواشی این مسابقات و بازی ایران و قطر.
میفسه روی دروازه و گل! شنونده برنامه جام 18 هستین که فقط یه بازی دیگه از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا باقی مونده. اما این جام پرحادثه روز گذشته برای ایران به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور در این برنامه از دلایل حذف ایران از این مسابقات براتون میگیم.
در حالی که کره جنوبی، ژاپن، عربستان و استرالیا کنار رفته بودن، ایران تو موقعیتی ایده‌آل قرار داشت تا با غلبه بر قطر و اردن تلسم 48 ساله رو بشکن و قهرمان بشه. اما پای ایران حتی به فینال هم نرسید. قطری که 3 ماه پیش 4-0 به ایران باخت، موفق شد بعد از 14 سال دوباره ایرانو ببره.
جالب مهدی، ایران تو همون استادیومی که تو جام جهانی مقابل آمریکا حذف شده بود، یعنی استادیوم اسومامه، تو جام ملت‌ها هم مقابل قطر حذف شد. اونم در حالی که شروع طوفانی داشت و خیلی زود به گل رسید. اما یهویی دیدی که روند بازی عوض شد. تو برنامه‌های قبلی چقدر در مورد اهمیت کنترل و مهار اکرم عفیف حرف زده بودیم. واقعا چی شد که امیر قلعه‌نویی اینقدر راحت قافیه رو به تینتی مارکز سرمربی قطر باخت؟ کسی که فقط یه ماه قبل از شروع جام ملت‌ها هدایت این تیم رو بر عهده گرفته بود.
مسئول اصلی فاجعه اسومامه امیر قلعه‌نویی با دستیار ایتالیایی و 7-8 تا کمک مربی و آنالیزور و غیره. ساده‌ترین موضوع نادیده گرفتن و اکرم عفیف آزاد گذاشتن تا یه تنه ستاره‌های ایران رو از جام ملت‌ها بیرون بندازه. چه انفرادی و چه تیمی، هیچ برنامه‌ای برای مهار عفیف و موعظه علی وجود نداشت. اشتباه عجیب‌تر رو آوردن به توپ‌های بلند، بکش زیرش و سیستم علی اصغری که ارتباط بین خطوط رو مختل کرد، خصوصا بین دفاع با افبک‌ها. قدوس از جریان بازی خارج شد. طراحی حمله بیشتر از سمت راست بود. از این لحاظ هم قطری‌ها مسیر رامین و جانبخش رو به راحتی بستن و قلعه‌نویی هم قائدی رو نیاورد که گره چپو باز کنه. تعویضا فاجعه آمیز بود. همچنین نگه داشتن 2-3 ستاره خسته و بی‌رمق و بی‌اثر توی زمین تا انتهای بازی.
دقیقاً همینطوره. یعنی حتی اگر ایران گل مساوی رو می‌زد، با یه بازیکن کمتر بعد نیم ساعت دیگه هم بازی می‌کرد. این اتفاق در حالیه که واقعاً دیدیم که آزمون و طارمی و چند بازیکن دیگه کاملاً تحلیل رفته بودن و طوری که به نظر می‌رسید انگار که نای ادامه دادن نداشتن.
نسیم، بازیکن‌ها هم در جام جهانی و هم جام ملت‌ها قربانی فشارها و دخالت‌های سیاسی جمهوری اسلامی تو اداره تیم و تصمیم‌های غلط در امور فنی شدن. در حالی که جمعی از مسئولین فدراسیون بدون اینکه کار خاصی برای انجام دادن داشته باشن، از بودجه فدراسیون تو قطر حاضر بودن، که در این باره میساقی هم تو برنامه زنده از این اضافه بارهای همیشه در سفر انتقاد کرده که میشنن.
پیام دارم برای دوست عزیزم توی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که آقا اگه زحمتی نیست الان دیگه برگردید. تلاش کردید، تشریف بردید اونجا، خیلی هاشون اونجا بودن. تو این عکس‌ها من همه رو دیدم تقریبا. آقای افشاریان که بودن با ایشون، آقای اصولی اونجا بود، آقای ساکت اونجا چی کار میکنین واقعا، آقای اصولی، آقای براتی، همه این عزیزان رو من دیدم از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. واسه چی میرین اونجا؟ به چه دردی میخوره حضورتون اونجا در 15 روز؟ با هزینه کی میرید؟ پولشو کی میده؟ به چه درد بچه‌ها میخورید؟ به جای شما مثلا 4 تا پیشکسوت برام بهتر نیست؟ رئیس هیئت فوتبال انزلی، آقای الماس خاله از استان گیلان و بقیه حیات فوتبال، واسه چی اصلا بهتون میگنم دیگه نباید برید دیگه؟ اصرار میکنن. الان میتونید برگردید دیگه، خسته نباشید، بیاید به ادامه تلاشتون برای اطلاع فوتبال کشورمون در فدراسیون فوتبال ادامه بدید. میتونید تشریفات سر کار از فردا.
حالا مهدی، باید چند تا چیز دیگه رو هم به موضوعی که میثاقی دربارش صحبت کرد اضافه کنیم. از درگیریهای طارمی بعد از بازی، یا مثلا تسبیح شهریار مغال رو روی نیمکت و موقع گرم کردن، همینطور انتقادات بی پاسخ خبرنگار از قلعه‌نویی درباره شکست تاکتیکی ایران و سوالات بی شمار دیگه درباره نمیدونم تقدیم کردن فینال به میزبان جام ملت‌ها.
تازه برگشته از تغییر نسل صحبت کرد و ورود جوونا به چرخه. آقای قلعه‌نویی، شما اگه باور قلبی به جوانگرایی داری، اولین نفر خودت باید بری. دیگه 60 سال تو و افکارت نسبت به 2 دهه قبل هیچ تغییری نکرده. تازه محافظه‌کارتر هم شدی و توان برخورد با ستاره ها رو نداری. با روش و دانش شما فوتبال ایران سال 2007 حذف شد، 2024 حذف شد.
به هر حال ایران حذف شد و اینم باید بگم که از جام 18 فقط یه مسابقه بیشتر نمونده. بازی فینال بین اردن و قطر که روز شنبه برگزار میشه. ممنونم از تو مهدی و زمان این برنامه هم به پایان رسید. پس تا آخرین قسمت از برنامه‌ای که فردای فینال باشه با شما خداحافظی می‌کنم.
خب این هم از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور رو رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.